ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هنگام شهیدی پس از 124 روز حبسی عصر یک شنبه به قید وثیقه آزاد شد. احضار فعالان کمپین 1,000,000 امضا به بازپرسی امنیت در جریان است. شمار دانش آموزان مبتلا به آنفلانزای نوع A در تهران به 17 تن رسید. ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران، 9:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که سرد و کاملا زمستونی شده و صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان عزیز رادیو فردا سلام، شبتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب در اولین دقیقه بامداد دوشنبه 11 آبان ماه سال 1388 خورشیدی برابر با اولین روز نوامبر سال 2009 میلادی. با این امید که شب و روز شاد و آرومی پیش رو داشته باشین، مجله نیمه شب و همراه با سایر همکارانم آغاز میکنیم. این مجله یک ساعت به طول خواهد انجامید با بخش‌های متنوعی شامل گفتگو، گزارش، تحلیل و البته خبر. اسم خبر اومد، همکارم هانا کاویانی امشب در استودیو در کنار من هست با دستی پر از خبرهای تازه و داغ. هانا سلام، شبت بخیر.
شب بخیر و با سلام. خبرگزاری های ایران گزارش دادند هنگام شهیدی روزنامه نگار و عضو حزب اعتماد ملی پس از 124 روز زندان به قید وثیقه 90 میلیون تومانی از پشت میله های زندان اوین آزاد شد. وبسایت نوروز در این باره گزارش داده است که خانم شهیدی که از 8 روز پیش در اعتصاب غذا و دارو به سر می برد پس از آزادی به بیمارستان منتقل شده است. محمد صالح نیکبخت وکیل بهزاد نبوی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید موکل او روز یک شنبه محاکمه شده و یکی از اتهام‌های او اخلال در ترافیک روزهای 23 و 25 خرداد ماه است. به گفته آقای نیکبخت سایر اتهام‌های بهزاد نبوی شرکت در راهپیمایی اعتراض‌آمیز به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسناد محرمانه عنوان شده است. بهزاد نبوی چندی پیش به دلیل بیماری از زندان به بیمارستان منتقل شد و آقای نیکبخت گفته است که با توجه به بیماری وی و توصیه پزشکان مبنی بر لزوم دوری او از محیط‌های پر استرس خواستار تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه یا وکالت و بدین ترتیب آزادی او شده است. خانواده های فعالان سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند با انتشار بیانیه جدید اعلام کردند که برای اعتراض به ادامه بازداشت عزیزانشان روز دوشنبه بار دیگر مقابل بهارستان تجمع خواهند کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است فردا دوشنبه خانواده های زندانیان سیاسی مقابل بهارستان گرد هم می آیند و بی صدا فریاد می کنند که گرمی را در آغاز این فصل سرد به خانه های ما بازگردانید. خانواده های این زندانیان اعلام کردند در صورت ادامه بلا تکلیفی آنها تحسن می کنند و در مرحله بعد دست به اعتصاب قضا خواهند زد. وبسایت تغییر برای برابری پایگاه خبری کمپین 1,000,000 امضا از احضار گسترده فعالان این کمپین به بازپرسی امنیت خبر داده است. این وبسایت گزارش داده است برخی از فعالان کمپین طی 2 روز گذشته با دریافت احضاریه‌ای برای ادای پاره‌ای از توزیعات به شعبه 3 بازپرسی دادسرای امنیت احضار شدند که باید ظرف 3 روز به دادسرای امنیت مراجعه کنند.
هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم هانا. خب دوستان، مجله نیمه شب آغاز می‌کنیم با برگزیده از آنچه که خواهید شنید. عکس‌العمل حامد کرزی به کنارگیری عبدالله عبدالله از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. مادران داغدار سکوت را شکستند، ادامه تجمع مادران سوگوار در پارک لاله تهران. درگذشت خالق خانه سبز و سرزمین سبز. موفقیت بی سابقه فوتبالیست های نوجوان تیم ملی ایران در گفتگو با یک تحلیلگر ورزشی و گزارش های دیگر. بمانید، خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و رقیب حامد کرزی در دور دوم انتخابات اعلام کرده که به دلیل شرایط غیر عادلانه حاکم بر روند رأی‌گیری حاضر نیست در انتخابات شرکت کنه. صحبت‌های حامد کرزی در گفتگوی ویژه رئیس جمهوری افغانستان با بخش دری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو افغانستان می‌شنوید.
درست چند ساعت پس از اعلان دکتر عبدالله عبدالله به خاطر نرفتن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی رقیب اصلی وی در انتخابات 16 عقرب گفت که دکتر عبدالله آزادی عمل و تصمیم را در مورد دارد، اما بهتر بود که در انتخابات حضور می‌یافت. حامد کرزی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که هر فیصله را که کمیسیون مستقل انتخابات بکند آن را قبول خواهد نمود.
اظهارات برادر ما جناب دکتر سپ عبدالله عبدالله را شنیدم. خوشحال می بودیم اگر در انتخابات شرکت می کردند، به خیر همه ما می دانستیم. به هر صورت اونا آزادی تصمیم خود را به تمام بالا دارن. به نظر ما تطبیق قانون اساسی افغانستان و پیش برد روند مردم سالاری در افغانستان که در قانون اساسی محکم شده و پیش بینی شده و همچنین رفتن به طرف انتخابات به خیر ملت افغانستان است. آرزو شخصی ما است که انتخابات دار شود. آرزومند هستم که دکتر سبرام شرکت کنند.
دکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین رئیس جمهور کرزی که در انتخابات دور اول ریاست جمهوری افغانستان در 29 اسد با حامد کرزی به رقابت پرداخته بود، به روز یک شنبه در کابل در جمعی از هواداران خود اعلان کرد که به خاطر نپذیرفته شدن شرطهایش در دور دوم انتخابات اشتراک نخواهد کرد. آقای کرزی همچنان تایید کرد که به تازگی دیدار با دکتر عبدالله داشته است، اما در مورد جزئیات دیدار و آنچه در این دیدار مورد بحث قرار گرفته است توضیحات بیشتری نداد.
نقشه با هم نشستیم، صحبتی داشتیم در موارد مختلف که یک صحبت خصوصی بین ما و دکتر سپ عبدالله بود. تنها به تنها با هم مجلس داشتیم، مسائل مختلف صحبت کردیم. ما برشان عرض کردم که دور کردن و یا به تعلیق درآوردن مامورین دولت افغانستان یا وزرای افغانستان یا تصمیم کلید مورد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اینا مسائل هستند که در مطابقت با قانون باید شان. در این لحظات زندگی ما بین دو انتخابات رئیس جمهور باید صلاحیت ایرام نداشته باشه که رئیس کمیسیون انتخابات دور کنه و یا مقرر کنه یا تغییراتی بیاره.
آقای عبدالله گفت که برای شفافیت انتخابات و جلوگیری از مداخله مقامات حکومتی در این پروسه نیاز است تا وظایف وزرای داخله، معارف و سرحدات به تعلیق درآورده شود و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس اداره و ارگانهای محلی از وظایفشان برکنار شوند. و همچنان فهرست از خواسته های دیگرش را نیز به عنوان پیش شرط های رفتن به دور دوم انتخابات ارائه کرده بود که از جانب رئیس جمهور کرزی پذیرفتن نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته است که همه آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات گرفته شده و انصراف یک کاندید از این پروسه نمیتواند جریان برگزاری انتخابات را متوقف بسازد.
گفتگوی بخش دری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مورد انصراف عبدالله عبدالله رقیب او. اما در واشنگتن دو تن از مشاوران ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کردند که بحران جدید در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سیاست ایالات متحده مبنی بر افزایش تعداد نیروهایش در آن کشور تغییری نخواهد داد. بیشتر می‌شنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
در تازه ترین واکنش کاخ سفید واشنگتن به بحران ناشی از خودداری عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی رئیس جمهور افغانستان از شرکت در دور دوم رأی‌گیریان کشور، روز یکشنبه دیوید اکسل راد از مشاوران ارشد پرزیدنت اوباما اعلام داشت که این امر هیچ گونه خللی در تصمیم ایالات متحده پیرامون افزایش نیروهایش در آن کشور جنگ زده وارد نخواهد کرد. آقای اکسل راد در یک گفتگوی تلویزیونی در شبکه CBS گفت تصمیم آقای عبدالله عبدالله برای شرکت نکردن در رأی‌گیری 16 آبان ماه یک داوری سیاسی است و تغییری در استراتژی آینده آمریکا را موجب نمی شود. مشاور رئیس جمهور آمریکا افزود که تمام آمارها از احتمال شکست آقای عبدالله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکایت می کنند و او اکنون خود را در مقام رهبر مخالفان دولت کابل گمارده است. بنابراین ایالات متحده ناگزیر با پرزیدنت کرزی سر و کار خواهد داشت و بی تردید مسائلی از قبیل کاستن از فساد در دستگاه دولتی افغانستان مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. خانم والری جرت، یکی دیگر از مشاوران ارشد کاخ سفید، نیز در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC بر این نکته تاکید کرد که پرزیدنت اوباما به رایزنی با اعضای کابینه و مشاوران ارشد خود پیرامون تصمیم بر تقویت نیروهای آمریکایی در افغانستان ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود نتایج این رایزنی‌ها تا یه چند هفته آینده اعلام شود. خانم جرت افسود پیش از اتخاذ هر تصمیمی در مورد افزایش نیروها، رئیس جمهوری بر آن است تا از یک استراتژی کارا اطمینان یابد. اکنون تمرکز بر روند واقعیت‌ها در افغانستان است و اینکه متحدان آمریکا و دولت افغانستان چه سهمی در مقابله با مسائل آن کشور بر عهده خواهند گرفت.
گزارشی بود از نادر صدیقی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
در تازه ترین اظهار نظر مقام های ایرانی درباره گفتگو و توافق های هسته‌ای ایران با آمریکا، روسیه و فرانسه در وین، آیت الله صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه رئیس قوه قضاییه نیز به صف مخالفان با توافق های وین پیوست و از توافق بر سر فرستادن اورانیوم به خارج انتقاد کرد. به پیشنهاد محمد البرادعی و بر پایه پیشنویس توافقنامه وین، ایران میبایست بخشی از اورانیوم کم غنی شده خود را برای غنی‌سازی بیشتر و تهیه سوخت برای راکتور تهران به خارج از کشور بفرسته. درباره پیام‌های زد و نقیضی که درباره توافقنامه وین از تهران به گوش میرسه، علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با الکس وطنخواه، تحلیلگر مرکز اطلاعات جینز در لندن، و نظر او را در این باره جویا شده. الکس وطنخواه:
من فکر میکنم آخرین پیغامی که از تهران دارن به دنیای غرب میدن اینه که آقای صادق لاریجانی سخنگوی افکار آقای خامنه‌ای هستن. ایشون دارن میگن که اگر فکر میکنید آقای احمد نژاد رئیس جمهور حرف اول میزنه مثلا برنامه های استراتژیک مملکت، مثلا روابط ایران و آمریکا یا مسئله اتمی ایران، شما اشتباه میکنید. حرف اولو آیت الله خامنه ای میزنه. من دیدگام از این نظره.
آقای وطنخواه، این پیام های ضد و نقیض از تهران چرا به گوش میرسه؟ یعنی اینکه آیا رقابتی هست بین آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد؟ به هر حال نماینده ایران در سازمان بین المللی انرژی اتمی در مذاکرات وین شرکت کرد و این مذاکرات رو مثبت خوند. حالا چرا بعد از اون این پیام های ضد و نقیض؟
آقای خامنه ای ممکنه ترسی داشته باشن که این برنامه هسته ای رو کنترلش از دست بدن و این خب یه مشکل بزرگ سیاسی برایشون، چون میگم حرف اول راجع به برنامه استراتژیک ایران رو همیشه آیت الله خامنه ای خواسته بزنه و این دفعه هم فکر میکنم فرقی براشون نداشته باشه که مذاکره های که تالا مثبت حساب شده یا نشده، ایشون دوست دارن کنترل دستشون باشه.
از طرف دیگه آقای البرادعی هفته گذشته گفته بودن که تا همینجا هم زمان زیادی تلف شده و خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم چندین بار در این هفته های گذشته گفتن که آمریکا تا ابد نمیتونه منتظر بمونه. این برخورد های متناقض یا پارادوکس گونه ایران ممکنه این تعبیر رو برای جهان غرب به وجود بیاره که ایران میخواد تا ابد بازی کنه.
دنیای غرب تحلیلی که میکنن راجع به سخنان رئیس قوه قضاییه این نیست که ایشون در مسائل هسته ایران حرف اولو میزنن، ولی دفتر رهبر یه ذره زیر فشاره و داره خودش نشون میده و ممکنه یه پیغامی باشه برای دنیای غرب به خصوص آمریکایی‌ها که اگر میخواید مذاکره کنید بیاید پیش خود آقای خامنه ای. این فقط میخواستم بگم ممکن یک سناریویی باشه که الان ما داریم بهش نگاه میکنیم.
آقای وطنخواه، پیشنهاد روشنی که آقای البرادعی در مذاکرات وین داد و آقای سلطانی همون رو مثبت ارزیابی کرد این بود که ایران بخشی از اورانیومش رو به روسیه و خارج از ایران بفرسته برای غنی‌سازی بیشتر. آیا ممکنه که ایرانی‌ها بعداً به این نتیجه رسیده باشن که اصلاً چرا چون این چیز رو در ابتدا پذیرفتن و به هر حال فرستادن بخشی از اورانیوم ایران به خارج ممکنه که ضربه حیثیتی هم برای جمهوری اسلامی به شمار بیاد؟
اگر واقعاً همچه اتفاقی افتاده که یه تیم ایرانی رفته و یه قولایی دادن در وین، بعدن اینا رپورتشون رو فرستادن تهران و تهران گفته آقا ما اینا رو قبول نداریم و ما این کارو نمی‌کنیم، خب به دیدگاه بنده فقط یه نتیجه میتونم بگیرم، اینه که این یه مشکلی بین ریاست جمهوری، یعنی تیم آقای سید جلیلی و ریاست جمهوری و دفتر رهبر.
از تهران خبرهای دیگری هم به گوش میرسه. سفیر روسیه در تهران روز یکشنبه گفته که گروه 5 بلاوی 1 در صدد فریب ایران نیست. این نشون میده روسیه هم در اینجا رفته رفته داره با جهان غرب هم موضع میشه. در صورتی که ایران این بازی رو بخواد تا بی‌نهایت ادامه بده، چه وضعیتی پیش خواهد اومد؟ آیا امکان ادامه این بازی تا بی‌نهایت وجود داره؟
برای آقای اوباما این امکان وجود نداره. و برای روسیه ممکنه وجود داشته باشه، ولی رئیس جمهور آمریکا بالاخره تا یه سال دیگه باید شروع کنه به برنامه‌ریزی و فکر کردن برای دوره دوم خودشون در کاخ سفید، و اگر پیشرفتی نکنن و نتونن برگردن به ملت آمریکا و راستیایی که تو این کشور هستن نشون بدن که این مذاکراتی کردن و همش گفتن باید با ایران مذاکره بشه، این خب براشون ضربه سیاسی مهمی میشه. برای همینه که آقای اوباما الان همین امروز هم میگن که مذاکره رو ادامه میدیم، ولی بالاخره به یه جایی میرسه در چند ماه آینده دیگه که اگه واقعا هیچ پیشرفتی نشده باشه، کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و انگلیس هم گفتن هستن پشت آمریکا. حالا چه جور تحریمی میشه اون یه مسئله دیگه است. خود اروپا یا اندونزی قرب میتونن یه کارهایی کنن بدون چین و روسیه و بیرون از سازمان ملل. خب اون کارو تا حالا زیاد دنبالش نرفتن، ولی خیلی ها هستن که در واشنگتن، لندن و جای دیگه میگن این یه آلترناتیو، یه سناریویی که واقعا دنیای غرب باید جدی روش فکر کنه.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با الکس وطن‌خواه، تحلیلگر مرکز اطلاعات جینز در لندن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با دلهای داغ دیده اما گامهای استوار، همچنان هر هفته گرد هم میآیند تا در دیدار با یکدیگر و راهپیمایی در سکوت، درد مشترک از دست دادن جگرگوشه هایشان را با هم قسمت و دادخواهی اونا را پیگیری کنند. مادران سوگواری که فرزندان خود را در تظاهرات اعتراضی تابستان گذشته از دست دادن، عصر شنبه 9 آبان بار دیگر در پارک لاله تهران گرد هم آمدند، اما این بار خاموش نبودند. بکتاش خمسه پور گزارش می‌دهد.
در گرد همایی عصر شنبه مادران سوگوار، سیمین بهبهانی که از او به عنوان بانوی غزل‌سرای ایران یاد می‌شود شرکت داشت و مادران هنگام ورود این سراینده معاصر به میدان آبنمای پارک لاله تهران حضور وی را خیر مقدم گفتند.
دوباره میشد.
خدیجه مقدم، کوشنده جنبش زنان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا، کوشندگان جنبش دانشجویی و شماری از مردم نیز به گرد همایی هفتگی مادران سوگوار پیوستند. مادران سوگوار در پی تظاهرات اعتراضی تابستان گذشته در ایران هر هفته در پارک لاله تهران با هم دیدار و در سکوت راهپیمایی می‌کنند. اگرچه این بار مادران سوگوار بدون توجه به تهدیدات ماموران راهپیمایی خود را از سکوت خارج کردند و در تاریکی غروب با برافروختن شمع و در دست گرفتن عکس جاندادگان تظاهرات اعتراضی تابستان گذشته ایران سرود ای ایران خواندند. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، تجمع اعتراضی مادران عزادار علیه سرکوب خونین و ادامه بازداشت‌های اخیر، علی‌رغم اینکه تعداد زیادی از ماموران با حضور خود سعی در ممانعت از شکل‌گیری آن داشتند، ادامه یافت و در پایان راهپیمایی با اعلام یک دقیقه سکوت یاد و خاطره شهدای اخیر را گرامی داشتند و سپس برای آزادی زندانیان سیاسی سه بار الله اکبر گفتند. مادران سوگوار خواستار آزادی زندانیان سیاسی و محاکمه آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات تابستان گذشته هستند.
گرد همایی مادران سوگوار در پارک لاله تهران در گزارشی از بکتاش خمسه پور.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما همونطور که اصلا مطلع شدید، مسعود رسام، کارگردان و تهیه کننده موفق ترین سریال های تلویزیونی بعد از انقلاب مانند محله بروبیا، همسران و خانه سبز، یک شنبه 10 آبان در سن 52 سالگی به علت بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران درگذشت. او با همکاری بیژن بیرنگ پر مخاطب ترین سریال های تلویزیونی و از سال 1158 تا 1180 تهیه و کارگردانی کرد. به گزارشی در این مورد توجه فرمایید.
اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است، به آبی که سرده، به زرد که رنگ جداییه، به هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست. چون بقیده شخص خود من، جناب رئیس، رنگ روح زندگی سبزه.
به گزارش خبرگزاری های ایران، مسعود رسام، کارگردان و تهیه کننده سریال های پرمخاطب تلویزیونی، روز یک شنبه 10 آبان ماه بعد از ماها دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان خون در بیمارستان لاله تهران درگذشت. او از سال 1358 فعالیت هنری خود را به عنوان تهیه کننده و کارگردان در تلویزیون ایران آغاز کرد و به همراه بیژن بیرنگ دو مجموعه بسیار محبوب و موفق را به نامهای محله بروبیا و محله بهداشت برای کودکان و نوجوانان تهیه کرد. فعالیت این دو تا 18 سال دیگر، یعنی تا سال 1380 ادامه یافت که منجر به خلق پربیننده ترین سریال های تلویزیونی مانند همسران، خانه سبز و سرزمین سبز شد.
مگه میخوان چیکار کنن مادر؟ غیر از این که داره یه چیزی نو میشه، یه چیز داره ساخته میشه، یه پیشرفت، یه چیز تازه، یعنی باید همیشه همه چیز مثل قدیمش باقی بمونه؟
نه! ساختن، درست کردن، سازندگی، نو کردن، همه چیز خوبه فرید، اما نه به قیمت از دست دادن سبزی خونمون، نه به قیمت از دست دادن سبزی ها که اگر این اتفاق بیفته دیگه قابل جبران نیست.
مسعود رسام متولد سال 1336 در تهران و فارغ التحصیل کارگردانی از مدرسه عالی تلویزیون و سینما دانشکده صدا و سیمای فعلی بود. از دیگر آثار او برای کودکان و نوجوانان میتوان به سریال های چاق و لاغر، دنیای شیرین دریا، هاچین و واچین و دنیای شیرین اشاره کرد. آخرین سریالی که او برای شبکه تهران ساخت و سال گذشته از این شبکه پخش شد، غیر محرمانه نام داشت. از دیگر سریال هایی که او تهیه کنندگی و کارگردانیشان را به عهده داشت میتوان به سریال های مروارید سرخ، بزرگ مرد کوچک، دریایی ها، نوعی دیگر، قطار ابدی، سیب خنده و دلبندم و دو فیلم سینمایی سیندرلا و علی و قول جنگل اشاره کرد. سریال خانه سبز با بازی درخشان بازیگر فقید سینمای ایران خسرو شکیبایی جایگاه خاصی در کارنامه هنری مسعود رسام دارد.
بخوام من با بزرگواری به خاطر تمام اشتباهاتم که اعتراف میکنم باعث شده به سبزی زندگی مشترکمون صدمه وارد بکنه، ببخشه و سبزی زندگیمون که با ارزشترین چیز بعد از خداوند مهربونه به من برگردونه.
سریال هایی که مسعود رسام به طور مشترک با بیژن بیرنگ، دیگر کارگردان و تهیه کننده تلویزیون ساختند، متفاوت با دیگر سریال های دهه 60 و 70 تلویزیون ایران بود و مخاطبان بسیاری را مخصوصا در میان نسل جوان پیدا کرد. بیژن بیرنگ، همکار و دوست نزدیک مسعود رسام، در مورد مخاطبان آثارشان در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
گاهی وقتی زبون با خود من تماس میگیرن همیشه این حرف رو سمای بیرنگ های دنسان، ما با شماها بزرگ شدیم. بعد من یادم میفتد که خب بس ما خیلی پیر شدیم، ولی واقعیتش اینه که من و آقای رسام هم بر خود خواهی نشه جزو کسانی بودیم که یه جوری تاریخچه تلویزیون هستیم در ایران، یه جوری از شروع تلویزیون هستیم تا لحظه که الان هست و شرایطی رو که گاهن شرایط بسیار راحتی هم نبود، مثل جنگ، مثل شرایط بعد از انقلاب، کنار هم دیگه بودیم و این کار اتفاق افتاده و یادمون رفته بود که در حینی که ما سرمون رو انداختیم پایین ما داریم کار میکنیم، چند تا نسل دارن بزرگ میشن. یعنی حرفی که من میتونم در مورد آقای رسام بگم اینه، چند تا نسل با کارهای آقای رسام بزرگ شدن.
بیژن بیرنگ، همکار نزدیک مسعود رسام، شرایط کار در تلویزیون دهه 60 و 70 را بسیار متفاوت و سخت‌تر از شرایط امروز می‌داند که گاهی منجر به کنار گذاشتن آن دو شده است.
ما همیشه باید یادمون باشه که آدمایی که شروع کننده یک کاری هستن، خب به تبع باید هزینه‌هاش هم بدن. شاید چیزایی که امروز به نظر خیلی راحت میاد، در شرایطی که ما شروع کردیم کار سختی بوده. مثل اینکه بچه‌ها رو توی تلویزیون حضور داشته باشن، بخندن، شادی کنن، بالا پایین بپرن. یا شما موسیقی رو امروز در صدا و سیمای ما میبینید، ما اولین کسایی بودیم که موسیقی رو وارد دنیای کودکان و برنامه سازی کردیم. ما شاید اولین کسایی بودیم که کلیپ ساختیم. شاید ما اولین کسایی بودیم که زن رو وارد نمایش به شکلی که امروز هست کردیم. آره، اینا همه هزینه‌ای رو داشته که من آقای رسام پرداخت کردیم، آقای رسام هم پرداخت کرد. هزینه‌های گاه کنار گذاشته شدن، گاه این که این سبک و سیاق مورد قبول واقع نشه. میدونید محله بروبیا تو زمان خودش جنجالی بود، شاید ما چندین سال به یک شکلی نتونستیم کار کنیم برای اینکه اون سبک و سیاق دچار مشکل بود به لحاظ پخشی از تلویزیون.
پیکر مسعود رسام صبح روز سه‌شنبه 12 آبان ماه از مقابل خانه سینما در تهران تشییع شده و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام خواهد گرفت.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سری میزنیم به دنیای فوتبال و موفقیت نوجوانان فوتبالیست ملی پوش ایران. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در پی بازی‌های چشمگیر در مسابقات جام جهانی نوجوانان در نیجریه به عنوان تیم نخست گروه سوم مسابقات به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی راه یافتند. نوجوانان ایران که به عنوان قهرمان آسیا در جام جهانی حضور یافتند، پس از شکست 2-0 گامبیا قهرمان آفریقا با کولومبیا به تساوی بدون گل دست یافتند و پس هلند نایب قهرمان اروپا را 1-0 از پیش رو برداشتند تا روز پنجشنبه 14 آبان در مرحله 1/8 پایانی به مصاف آلمان برند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش دلایل موفقیت تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران را جویا شده. حبیب روشنزاده:
در درجه اول من بایستی که نقش مربی رو در این پیروزی و در این موفقیت برای تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران بهش امتیاز بدم و عرض بگذارم، چون نقش مربی در تمام ورزش‌ها نه تنها فوتبال خیلی اهمیت داره. تداوم کارش و به طور کلی اون کادر فنی که با تیم کار میکنه خیلی حاصل کارشون مهمه که چی باشه. در ایران استعداد فراوانه در زمینه فوتبال و کشف این استعدادا و پرورش اونهاست که خیلی مهمه. باز اینجا برمیگرده به مربی که این آقای علی دوستی که واقعا زحمت کشیده دونه دونه این بچه‌ها رو جمع جور کرده، از شهرهای مختلف، از نقاط مختلف ایران بازی‌های محلی رو رفته دیده، بازی‌های باشگاهی زیر 17 سال رو رفته تماشا کرده، تمام اینا رو و تونسته این مهره‌ها رو دستچین بکنه از بین تیم‌هایی که موجود بوده و باعث به آقای علی دوستی تبریک گفت. و اگر ایشون در یه برنامه دراز مدت در کار بمونه و رهبری تیم ملی نوجوانان ایران رو عهده‌دار باشه، به این تیم و تیم‌های آینده میشه بیشتر امیدوار بود. مسئله مهمی که در این مسابقات من بهش توجه کردم، از نظر روحی اعتماد به نفسی به بازیکنان ما داده شده بود که قبلا ما نمی‌دیدیم اینو در جوانای زیر 17 سال.
آقای روشنزاده، اردوهای بسیار خوبی هم برای تیم ملی نوجوانان در نظر گرفته شده بود. خود همین آیا دلیل مهم می هست برای کسب اعتماد به نفس و خودباوری؟
این درسته. برپایی اردوهای منظم و مداوم و برگزاری دیدارهای تدارکاتی خیلی نقش داره در ساختن یک تیم ملی برای یک کشور در رده‌های مختلف، چه نوجوانان، چه جوانان و چه رده امید و بزرگسالان.
آقای روشنزاده، در این تیم ملی نوجوانان ایران میشه گفت که همه بازیکنان به شکلی هماهنگ با هم کار میکنن و تماشای بازی اونها به طور جمعی بسیار دیدنی و کل بازیکن‌ها از نه تنها استعدادهای فنی سود می‌برند، بلکه دارای ویژگی‌های بارز تاکتیکی نیز تیم ملی نوجوانان ایران هست. به نظر می‌رسه حفظ تمام و کمال این تیم برای سال‌های آینده می‌تونه آینده درخشانی رو برای فوتبال ایران در رده بزرگسالان در پی داشته باشه. چگونه میشه این تیم رو برای سال‌های آینده حفظ کرد؟
اوایل دهه 50 خورشیدی کشمت مهاجرانی شد سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان و 4 دوره به مقام قهرمانی رسید در آسیا. کشمت مهاجرانی رو حفظش کردن، یعنی کشمت مهاجرانی رو با همون برای بچه‌هایی که تو تیم‌های ملی جوانان ساخته بود آوردنش به یه رده بالاتر و تیم ملی ایران در رده بزرگسالا و اول کمک مربی و بعد هم سرمربی تیم ملی شد. یعنی تداوم داشت در شناسایی فوتبال، در شناسایی بچه‌ها و اولین تیمای ملی هم که حشمت مهاجرانی درست کرد با همون بچه‌ها درست کرد. من مثلا نمونهشو خوب یادمه، حسن نظری، ابراهیم قاسم‌پور، حسن روشن، اینا همه بچه‌هایی بودن که تیمای ملی جوانان بازی می‌کردن و حشمت با خودشون آورد توی تیم ملی بزرگسالان و سایر بازیکنان. منظور من اینه که بایستی تداوم داشته باشه کار یک مربی و رهاش نکنن. حالا اگر که یه شکست خورد یا در یه تورنمنتی هم باخت، رهاش کنن برن یه مربی دیگه بیارن. نه، ثبات مدیریتی در ورزش بسیار بسیار میتونه کارا باشه، به خصوص در رده جوانان و نوجوانان خیلی مهمه. این بچه‌ها با یه مربی آشنا میشن، با خلق و خوی او آشنا میشن، مربی مثل پدر با اینا رابطه برقرار میکنه و بلافاصله اگر عوضش بکنن اون رابطه به هم خود حالا یه رابطه جدید باید ایجاد بشه. برابر این تداوم رهبری تیم ملی در رده نوجوانان و جوانان خیلی مهمه که البته در رده های بالا هم اهمیت زیادی داره.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور بود با حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، در مورد دلایل موفقیت تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی. خب دوستان، مرحله نیمه شب تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه داره، همچنان به همراهی خود با رادیو فردا ادامه بدین. رادیو فردا گوش میکنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید دوستان. این مجله تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدای دیگر، اما قبل از شنیدن این برنامه باز هم آخرین خبرهای ایران و جهان با هانا کاویانی.
با سلام. خبرگزاری های ایران گزارش دادند هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و عضو حزب اعتماد ملی پس از 124 روز زندان به قید وثیقه 90 میلیون تومانی از پشت میله های زندان اوین آزاد شد. وبسایت نوروز در این باره گزارش داده است که خانم شهیدی که از 8 روز پیش در اعتصاب غذا و دارو به سر می برد پس از آزادی به بیمارستان منتقل شده است. محمد صالح نیکبخت، وکیل بهزاد نووی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، میگوید موکل او روز یکشنبه محاکمه شده و یکی از اتهام‌های او اخلال در ترافیک روزهای 23 و 25 خرداد ماه است. به گفته آقای نیکبخت، سایر اتهام‌های بهزاد نووی شرکت در راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز در روزهای 23 و 25 خرداد ماه، تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسناد محرمانه عنوان شده است. خانواده های فعالان سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند با انتشار بیانیه جدید اعلام کردند که برای اعتراض به ادامه بازداشت عزیزانشان روز دوشنبه بار دیگر مقابل بهارستان تجمع خواهند کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است فردا دوشنبه خانواده های زندانیان سیاسی مقابل بهارستان گرد هم می آیند و بی صدا فریاد می کنند که گرمی را در آغاز این فصل سرد به خانه هایمان بازگردانید. وبسایت نوروز، ارگان خبررسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی، خبر بازداشت دو عضو دیگر این حزب را تایید کرد. بنابر گزارش این وبسایت، علی سمیزاده، عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت و رئیس کمیته اطلاع رسانی منطقه تهران، روز شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. علی سمیزاده همچنین عضو تحریریه روزنامه‌های یاسنو و صدای عدالت بوده است. ارگان خبررسانی جبهه مشارکت همچنین خبر بازداشت نگار سایه که چند روز پیش در برخی وبسایت‌ها منتشر شده بود را تایید کرد. نگار سایه خبرنگار آزاد و وبنگار است و در جریان انتخابات ریاست جمهوری مسئول ستاد جوانان میرحسین موسوی در منطقه 19 تهران بود است. همسر وی سعید قریشی از جمله بازداشت شدگان مراسم دعای کمیل است که هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. با بازداشت این دو عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی تعداد اعضای بازداشتی این حزب به 34 نفر می‌رسد. وبسایت تغییر برای برابری، پایگاه خبری کمپین 1 میلیون امضا، از احضار گسترده فعالان این کمپین به بازپرسی امنیت خبر داده است. این وبسایت گزارش داده است برخی از فعالان کمپین طی 2 روز گذشته با دریافت احضاریه‌ای برای ادای پاره‌ای از توضیحات به شعبه 3 بازپرسی دادسرای امنیت احضار شدند که باید ظرف 3 روز به دادسرای امنیت مراجعه کنند. خدیجه مقدم، جلوه جواهری، کاوه مظفری، مریم مالک و پریسا کاکایی از جمله این احضار شدگان هستند. افزون بر این، خدیجه مقدم ممنوع الخروج نیز شده است. طی هفته گذشته تعداد بیشتری از فعالان کمپین به صورت تلفنی احضار شدند که برای حضور خود در دادگاه درخواست احضاریه کتبی کردند. فعالانی که احضاریه کتبی دریافت کردند در دادگاه حاضر خواهند شد. هدف از کمپین 1 میلیون امضا که بیش از 3 سال پیش توسط تعدادی از فعالان حقوق زن در ایران راه اندازی شد، جمع‌آوری 1 میلیون امضا از زنان و مردان ایرانی برای رفع، به گفته مسئولان این کمپین، تبعیض‌های قانونی علیه زنان ایرانی است.
هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، به میزبانی رویا کریمی. برنامه‌ای در مورد زنان، اما نه فقط برای زنان. میشنویم
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. در 61مین شماره از برنامه هفتگی صدای دیگر، من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم داشت. محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در روز جمعه در شهر مشهد بار دیگر بحث حضور زنان در مناسب مهم سیاسی را مطرح کرد و پرسید چه اشکالی دارد که یک خانم استاندار شود؟ بالاخره ما 30 استان داریم که هیچ اشکالی ندارد 2 تا 3 استان استاندار زن داشته باشند. محمود احمدی نژاد با تاکید بر اینکه معتقد است در حوزه‌های اختصاصی خانم‌ها و آقایان نه مردها می‌توانند کار زنان را انجام دهند و نه بالعکس، به نقل خاطره‌ای پرداخت. او گفت که در کشوری دیده است که صبح زود پیرزنی مشغول رفتگری است و اسمش را گذاشتند برابری زن و مرد. محمود احمدی نژاد اما گفت که معتقد است اگر مردان ایرانی بمیرند هم نباید اجازه دهند زنانشان وارد کارهای سخت شوند. حسین باستانی روزنامه‌نگار ساکن پاریس اما این سخنان رئیس دولت دهم را تنها حرکتی تبلیغاتی می‌داند.
دولت آقای احمدی‌نژاد سعی می‌کنه تا اونجایی که ممکنه حرف‌های نو مدرنی بزنه که بگه که ببینید این دولت دولت بدی نیست، ما داریم کارهایی می‌کنیم که اون کارها کارهای مهمی هستند. البته خب در عرصه‌های مثل عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی اونها اصولاً خیلی از دست این دولت دیگه کاری برنمیاد، چون وقتی مثلا صندوق ذخیره ارزی خالی شده خیلی نمیشه وضع اقتصاد رو تغییر داد و سیاست دولت هم به نحوی نیست که بتونه این کار صورت بگیره. در زمینه سیاست خارجی خب گره‌های خوردی که به این سادگی باز نمیشه، اما در جاهای دیگه که راحت‌تر میشه کارهای تبلیغاتی انجام داد این دولت کوتاهی نمی‌کنه. مثلا در همین زمینه مسئولیت دادن به زنان، ما فراموش نکنیم دولت آقای احمدی نژاد همون دولتی هستش که سفت و سخت پشت لایحه مربوط به قوانین خانواده ایستاد و لایحه‌ای بود که صدای فعالین حقوق زنان رو در آورد و حتی نسبت به نظراتی که در داخل خود قوه قضاییه محافظه‌کار ایران وجود داشت این لایحه ارتجایی تر بود و حقوقی که حتی به صورت نصف نیمه برای زنان وجود داشت اونها رو هم بیشتر نقض می‌کرد. این دولت همون دولت با همون تفکر است. اما چرا الان داره این حرفا رو می‌زنه؟ دلیلش خیلی واضحه. ما دوره بعد از انتخابات هستیم، این دولت بحران مشروعیت داره و دوست داره که کارهایی بکنه که به لحاظ تبلیغاتی مخصوصا در خارج از کشور سر و صدا بکنه.
پیش از این هم برخی مراجع تقلید از احتمال انتصاب استانداران زن در دولت دهم به شدت انتقاد کردند، انتقاداتی که پیشینه آن سبب شده بود تعداد زنان وزیر در کابینه دولت دهم به 1 نفر محدود بماند. حسین باستانی دلایلی دیگر برای ادامه اصرار احمدی نژاد بر حضور زنان در مناسب مهم دولتی دارد.
این نوع سیاست تبلیغاتی آقای احمدی نژاد یک اثر نسیه داره و اون اثرش بر افکار عمومی هست که ایشون مایل هست که این تاثیرگذاری رو انجام بده، ولی واقعا معلوم نیست که تا چه حد موفق باشه و به نظر میاد موفق نباشه. ولی یه اثر نقد داره و اون اثر نقد به هم خوردن بیشتر رابطش با مراجع تقلید هست، چون که این رابطه تا همین حالا بسیار خراب است. آقای احمدی نژاد چرا این کارو میکنه؟ نه به این خاطر که تفکرات نوگراتری داره، به این خاطر که اساسا مراجع تقلید رو و روحانیت رو اگر توهین نامیز نباشه این لغتی که به کار میبرم به حساب نمیاره اونها رو اصلا. یعنی احساس میکنه که پشت گرم هست به رهبر جمهوری اسلامی ایران و به بازوی مسلح نظام که سپاه پاسداران باشه، این وسط روحانیت رو داره شأن و ارزشی نمیدونه که ارزشش رو داشته باشند که حتی بخواد نظرشون رو جلب کنه. طبیعتا مراجع هم این رو میفهمن. شاید اغراق‌آمیز نباشه اگر بگیم که هیچ رئیس جمهوری بعد از انقلاب تا حالا به اندازه آقای احمدی نژاد مراجع رو عصبی نکرده و تحقیر نکرده و اونها طبیعتاً به ناچار و با زور رهبری هستش که اعتراض نمی‌کنن. البته صحبت از مراجع اصلاح طلب نمی‌کنیم، اونها که دارن اعتراضات خودشون رو به عمل می‌آورن، صحبت از مراجع محافظه‌کار می‌کنیم. اونها به هر حال از یه حدی بیشتر اهل رویارویی و درافتادن نیستن، مخصوصاً که بدونن این درافتادن به معنی درافتادن با رهبری باشه، ولی به شدت نارضایتی خودشون رو دارن و در مواقع مختلف هم بعضن بروز دادن این نارضایتی رو. واقعا تنها یک چیز هستش که تا این لحظه آقای احمدی نژاد رو و دولتش رو از دریده شدن توسط خود محافظه‌کاران محافظت کرده و اون عبارت است از پشتیبانی بی قید و شرط آیت الله خامنه‌ای که به هر علت متقاعد شده که آقای احمدی نژاد به زعم ایشون عرضه بیشتری برای مقابله با دشمنان داره تا بقیه محافظه‌کاران. اگر روزی به هر علت این حمایت بی‌قید و شرط رهبر از احمدی نژاد تضعیف بشه، در اون زمان ایشون توسط بقیه زیر مجموعه های جناح راست دریده خواهد شد.
در هفته ای که گذشت، این فقط محمود احمدی نژاد نبود که در برابر قوانین اسلامی و مواضع روحانیون سنتی ایران قد علم کرد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار تشدید مجازات عاملان قتل‌های ناموسی و حذف یا اصلاح ماده 630 قانون مجازات اسلامی شد. ماده 630 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. در صورتی زن مکره باشد، فقط می تواند مرد را به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد هم مانند قتل است. حقوقدانان معتقدند در حالی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی اتهامات علیه افراد باید در دادگاه صالحه و توسط قاضی عادل رسیدگی شود، این ماده قانون مجازات اسلامی یک تنه همه اختیارات را به مردی می سپارد که یک باره با تصویری غیر قابل پیشبینی مواجه شده است. با این همه، عباس جعفری دولت آبادی راه حل پایان یا کاهش قتل‌های ناموسی در کشور را الزاماً قضایی نمی‌داند، بلکه معتقد است این قتل‌ها بیشتر ریشه فرهنگی دارد. دادستان عمومی و انقلاب تهران پیشنهاد داده است که علمای مذهبی در این ماجرا دخالت کنند، زیرا به گفته ای وی در بروز قتل‌هایی که در ایران ناموسی نامیده می‌شود، در صورت رضایت اولیای دم اگر قاضی خیلی شجاع باشد، حداکثر 10 سال حبس برای قاتل تعیین می‌شود. دادستان تهران که پیش از این 3 سال رئیس کل دادگستری استان خوزستان، استانی که رتبه اول را در وقوع قتل‌های ناموسی در کشور دارد، بوده است، اضافه کرده در قتل‌های ناموسی قاتل خود را برخلاف سایر قتل‌ها به صورت محترمانه معرفی می‌کند و اولیای دم نیز درخواست تعقیب قاتل را ندارند. معمولاً کسب رضایت اولیای دم هم چند ماه بیشتر طول نمی‌کشد. دادستان تهران از دوران تصدی ریاست دادگستری استان خوزستان خاطره‌ای نقل کرده با این مضمون که زمانی که در خوزستان فعالیت می‌کرده به هیچ قاتل ناموسی عفو نمی‌داده است، اما دیدگاهی وجود داشته که حتی برخی اوقات خود قضات زنگ می زدند و خواستار عفو قاتل از او می شدند. به گفته یه دادستان تهران، در میانگین 3 ساله آمار قتل‌های تهران 26% قربانیان را زنان تشکیل دادند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در همان زمانی که یک وکیل زن ایرانی در بند 209 زندان اوین به سوالات بازجویانش در مورد فعالیت‌هایش برای احقاق حقوق زنان ایرانی پاسخ می‌دهد، در گوشه دیگری از دنیا نام او به عنوان کاندیدای جوایز معتبر حقوق بشری ثبت می‌شود. شادی سطر یکی از این دست زنان است. شادی سطر، حقوقدان ایرانی که آخرین بار به اتهام اقدام برای حضور در تظاهرات روز قدس در ایران بازداشت شد، تا کنون برنده 2 جایزه معتبر بین‌المللی شده است. در جایزه اول، شادی سطر در کنار لادن و رویا برومند برنده جایزه حقوق بشر سال 2009 بنیاد لخوالسا شد. بنیاد لخوالسا در بیانیه خود از فعالیت‌های شادی صدر، فعال حقوق زنان، علیه مجازات‌هایی از قبیل سنگسار در ایران تجلیل به عمل آورد و اعلام کرده است که جایزه 100,000 دلاری خود را به همراه دیپلم افتخار به خاطر فعالیت‌های پیگیر و ستایش برانگیز این 3 زن ایرانی در راستای پیشبرد آزادی بیان، موازین حقوق بشر و دموکراسی در ایران به آنها اعطا کرده است. کمتر از 1 ماه بعد، شادی صدر برنده جایزه لاله حقوق بشر هلند شد. فعالیت در زمینه حقوق بشر و شرایط سیاسی کشور محل زندگی نامزدها از جمله معیارها برای اهدای این جایزه به شادی صدر بود. اما پس از دریافت این جوایز، شادی صدر اکنون چه احساسی دارد؟
خب طبیعتا من خیلی خوشحالم شخصا، نه فقط به خاطر اینکه جوایز رو بردم، بلکه علاوه بر اون به این دلیل که مسئله حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران تا این حد در عرصه جهانی مورد توجه قرار گرفته و فکر میکنم که شاید این جوایز بتونه پنجره‌هایی باشه برای اینکه باز بمونه برای بحث در مورد حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران و پیدا شدن راه حل‌های جهانی برای توقف این نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران. بحث من نوع خشونتی که به زنان روا داشته میشه وقتی که به عنوان یک زندانی سیاسی وارد سیستم سرکوب میشن و توی این چارچوب به نظر میرسه که علاوه بر همه انواع خشونت‌های دیگه‌ای که به زنان و مردان با هم یکسان اعمال میشه، در واقع زنان تحت تجربه شدید خشونت و شکنجه جنسی هم قرار میگیرن. حالا این شکنجه جنسی میتونه از پایین ترین حداش میتونه از آزار کلامی و زبانی شروع بشه و برسه به بالاترین حدش که تجاوزه و مواردی که در مورد تجاوزه و بالاترین حد نادر باشه، ولی تقریبا میتونیم بگیم اکثر زندانی سیاسی زن حدهای پایین تر شکنجه جنسی مثل خشونتهای کلامی، آزارهای فیزیکی و بدنی رو تجربه کردن.
آیا خود شما هم این موارد رو تجربه کردید؟
اگه در مورد خشونت بخوایم صحبت کنیم، به طور مشخص من میتونم به زمان بازداشتم اشاره کنم، زمانی که من در خیابان با محاصره ماموران امنیتی که لباس شخصی پوشیده بودن و ماشینشون فاقد هر نوع آرم و علامتی بود مواجه شدم و اونا از من خواستن سوار ماشین بشن و طبیعتا با توجه به اینکه هیچ نوع علامتی مبنی بر اینکه نیروهای حال به هر حال قانونی دارن من دستگیر میکنم وجود نداشت، من طبیعی بود که از اونها بخوام که حکمشون یا دستوری که برای دستگیری من دارن نشون بدن، که این برخورد من به شدت با برخورد شدید اونا مواجه شد و وقتی که من امتناع کردم از رفتن به داخل ماشین و خواستم که از دستشون فرار کنم، اونا منو گرفتن، کشیدن و برخورد فیزیکی شدید با من کردن، لباسمو توی تنم پاره کردن، رو سریم از سرم کشیدن و همه اینا تازه علاوه بر اون در واقع یکی از جرائم من شد، مقاومت در برابر نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی. و بعد بارها این تو بازجویی تکرار شد که تو مقاومت کردی و فرار کردی و حتما مسئله وجود داشته که تو این کار کردی. و این بحث من که مقاومت من به دلیل این بوده که ماموران شما هیچ نوع کارت شناسایی یا حکمی از خودشون نشون ندن، تأثیری توی کل روند نداشت. علاوه بر اون این دفعه در بازداشت این دفعه من حداقل دو بار تجربه رو داشتم که برای خودم خیلی دردناک بود و اون به نوعی میتونم بگم که شکنجه روانی بود. شاید اولین بار این بود که همه مقدمات آزادی من فراهم شد 3 روز بعد از بازداشتم و توی زندان 209 اینجوری هست که وقتی که زندانی وارد میشه تمام لباس و وسایل شخصیش رو ازش میگیرن و هیچ چیز شخصی نمیتونه با خودش داشته باشه و وقتی که وسایلش رو به تحویل میدن و تو رو از بند زنان تحویل ماموران کل زندان میدن، معنیش اینه که تو داری آزاد میشی و این به من اعلام شد. و علیرغم اینکه 4 ساعت یا 5 ساعت زمان خیلی زیادی من نشوندم با چشم بند، شاید میتونم بگم چند متر مونده به در بند 209، یعنی به در زندان که معنیش از بیرون رفتن ازش معنیش آزادی بود، بعد از 5 ساعت اومدن و منو دوباره برگردوندن به بند. فکر میکنم که این خیلی خیلی اون لحظه من احساس میکنم که خب این یه جور شکنجه است، معنی دیگه این نمیتونه داشته باشه که تو یه زندانی رو وسایلش تحویل میدی، زندانی با زندان خداحافظی میکنه و با زندانی بودن خداحافظی میکنه و بعد دوباره بعد از 5 ساعت 4 ساعت بلا تکلیفی مطلق برش میگردن. و یک بار دیگه که خیلی تجربه تکان دهنده تری بود برای من این بود که یه روزی منو به همراه حدود 15 نفر از زندانیان مرد که از صداشون اونجوری که من تشخیص میدادم همه پسرای جوان بودن و بعدها در طول بازجویی که میشنیدم فهمیدم که همه اونا با من همون روزی که من دستگیر شده بودن، ما با هم سوار یه وانت کردن و بردن یک جایی در محوطه اوین، منتها توی خود بند 209 نبود، یک جایی بود شبیه مدرسه و در حالی که هممون چشم بند داشتیم و هممون رو به دیوار بودیم، اینا رو پشت سر من نشونده بودن رو به دیوار، بالای سر هر کدوم این زندانیا 2 تا بازجو وایساده بودن و شروع کردن به طور همزمان از 15 نفر بازجویی کردن، سوالات پشت هم و این سوالات جواباش با ضربات کتک به طرز خیلی شدیدی همراه بود، یعنی 15 تا زندانی مدام داشتن کتک می‌خوردن پشت سر من و بازجویی پس می‌دادن و به سوالات جواب می‌دادن. و تا یه جایی من سعی می‌کردم همه این مکالمه‌ها رو دنبال کنم، سر در بیارم که اینا چرا دستگیر شدن، سوالات چیه، جوابات چیه اینا، ولی از یه جایی به بعد دیگه احساس میکنم که دیگه هیچی نمیشنم. من احساس میکنم فقط مثل تیراهن که تو سرم همینجور میاد پایین، این صدا رو فقط تو مغزم احساس میکنم و فکر میکنم یه چیزی بوده 40-45 دقیقه این ادامه داشت، بعد یک دفعه سکوت مطلق حاکم شد، متوقف شد داستان به طور کامل و بازجویی که اون روز قرار بود از من بازجویی کنه من برد توی یکی از کلاس ها و بازجویی رو شروع کرد. یعنی در شرایطی که من واقعا به لحاظ روانی کاملا تخریب شده بودم بازجویی شروع شد و فکر میکنم که باز هم نامی جز شکنجه نمیشه گذاشت. پرسش از زندگی خصوصی و زندگی شخصی، سوالاتی که هیچ ربطی به بازجویی نداره و به مسائل سیاسی نداره، اینا دیگه فکر میکنم حداقل چیزهایی که تو بازجویی مطرح میشه و همه زندانیا به نوعی تجربهش کردن. طبیعیه که تجربه این نوع پرسش ها برای زنان به مراتب سخت‌تره و اونجوری که همه ما میدونیم نوع فشاری که وارد میشه در مورد پرسش از زندگی خصوصی زنان طبیعتا نوع تجربهش متفاوته و برخوردی که زندانی هم باهاش داره قطعا به عنوان یک شکنجه برخورد سخت تری خواهد.
اگر رو هم از فضای زندان خارج بشیم، در حال حاضر شما مهمترین نقض حقوق زنان رو در ایران چه میدونید؟ مهمترین تبعیضی که زنان ایرانی با اون مواجه هستن رو چه میدونید؟
به نظرم اگه بخوام به این سوال کلی شما یه جواب به همین اندازه کلی بدم، به نظر من درسته که زنها در ایران مثل همه جای دنیا با تجربه مردسالاری مواجهن، اما از نظر من اون چیزی که زنان در ایران به طور روزمره تجربهش میکنن تجربه سرکوب و تبعیض سیستماتیکی که از طرف حکومت بهشون اعمال میشه. این درسته که این زنان در زندگی خصوصیشون و در زندگی شخصیشون هم مسائلی رو تجربه میکنن، اما همیشه این در ایران علاوه بر اون تجربه سرکوب و تبعیض دولتی و حکومتی، حالا از طریق سیاستهایی که اعمال میشه و هر روز داره بدتر میشه، از طریق قوانین تبعیض‌آمیزی که وجود داره و رویه‌ها و اساساً فضایی که حول محور زندگی شخصی و زندگی اجتماعی زنان وجود داره و این فضا فضاییه که دولت ساخته. اصلا میتونم بگم که وقتی که قرار باشه که یک دولت بنیادگرا بر سر کار باشه طبیعیه که چنین فضایی در مورد زنان ایجاد بشه. آنچه دارم ز تو دارم ایران ای کو من، جز بر خاک تو نروید برگی در باغ و بهارم.
شقایق کمالی خواننده سوپرانو در تهران به دنیا آمده است. او تحصیلات موسیقی خود را در دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران آغاز کرده، سپس در آلمان و هلند به ادامه آن در رشته‌های آواز و تعلیم و تربیت موسیقی پرداخته است. او در کنار سیاوش بیضایی، آهنگساز ایرانی، از بنیانگذاران گروه ترانه‌های محلی ایران است. همکارم شهرام میریان در گفتگوی با وی به آخرین ترانه‌های او پرداخته. شور مهرم به دلم کاشانه دارد، چون بنده جان به وجودم خانه دارد.
پس از سرود وطنم وطنم، خانم شقایق کمالی، دومین ترانه میهنی شما این روزها با عنوان آزادی آوای سرزمین من ایران انتشار یافته. با توجه به این موضوع که ما در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بیشتر از شما ترانه‌های بومی و محلی ایران رو شنیده ایم، چطور شد که اصولاً گرایش شما خانم کمالی چندیست به سوی ترانه‌های وطنی است؟
باید بگم دو تا ترانه رو برای حمایت و پشتیبانی از جنبش مردم ایران در راه آزادی و دموکراسی ارائه دادیم و به مردم ایران هم تقدیم کردیم. اگر توجه کرده باشین، ما در ترانه دوم، یعنی در ترانه آزادی، از یک ملودی محلی کردی هم استفاده کردیم. دلیل این بیشتر خب به خاطر الان حرکتی هست که توی ایران شروع شده و من فکر میکنم وظیفه همه انسان‌ها هست، همه ایرانی‌ها هست که این جنبش رو حمایت بکنه.
دومین ترانه میهنی شما خانم شقایق کمالی این روزها انتشار یافته. لطفاً درباره شناسنامه این اثر اطلاعاتی در اختیار شنوندگان مجله زنان رادیو فردا با نام صدای دیگر بگذارید.
آهنگساز این ترانه آقای سیاوش بیضایی هستند و شعر این ترانه رو آقای نیم سحر سرودند.
چطور شما این شعر آقای میم سحر رو انتخاب کردید؟
موسیقی این ترانه رو سیاوش بیضایی آماده کرده بود و به دنبال یه شعر میگشتیم و پرسیدیم از دوستان شاعر که کی میتونه به ما کمک بکنه در این راه. یکی از دوستان نویسنده آقای میم سحر رو به من معرفی کردن که ما با ایشون تماس گرفتیم و موسیقی رو براشون فرستادیم و ایشون زحمت سرودن شعر رو به عهده گرفتن.
خانم شقایق کمالی، حدود 5 ماه اخیر شما 2 ترانه میهنی اجرا و منتشر کردین. ممکنه مقایسه‌ای در پیوند با حال و هوای این 2 ترانه به دست بدین؟
ترانه اول یه ملودی بود که یه کسی به اسم لومر حدود 100 سال پیش در دربار قاجار حضور داشته و یه کلاسی رو تشکیل داده بوده که در اون کلاس موزیسین تربیت می‌کرده، موسیقی نظام در حقیقت تدریس می‌کرده. اون ملودی رو نوشته بوده برای موقعی که ناصرالدین شاه قرار بوده به فرانسه بده و این قرار بوده به عنوان سرود ملی ایران، چون اون موقع سرود ملی وجود نداشته، این اثر اجرا بشه توی فرانسه و این دیگه فراموش شده بود و تا چندی پیش این پیدا شده در آرشیوهای ایران و به سیاوش بیضایی داده بودند که روی این ملودی کار بکنن و این اثری که میبینید حدود سال 1385 آماده شده که در ایران هم 2 دفعه در یک کنسرت اجرا شده بود با ارکستر
و نامش هم وطنم هست.
وطنم وطنم اسمشه، بله. سیاوش بیضایی اما دوست داشت که این ترانه یک بارم به وسیله یک زن خونده بشه که این امکان در ایران نیست و نبود و این کار رو ما در آلمان انجام دادیم. ترانه آزادی که ترانه دوم ما هست بر اساس یک ملودی کردی کرمانشاهی ساخته شده و همونطور که معرف حضورتون هم هست آقای میم سحر شعرشو گفتن.
همونطور که میدونین خانم کمالی، صدای زن در ایران 30 سال هستش که ممنوع هست، یعنی خانوم ها نمیتوانند در کنسرت هایی که آقایان حضور دارند آواز بخونند، هرچند که برای خود خانوم ها هم باز محدودیت هایی هست در برپایی کنسرت ها. نگاه شما به این معضل چگونه است؟
صدای زن بخش مهمی از زبان موسیقیه و حذف اون موسیقی ما رو تضعیف کرد، همونطور که ممنوعیت رقص قسمت مهمی از فرهنگ ما رو فلج کرده و از بین برده. خیلی کارها انجام نمیشه یا ارائه داده نمیشه به خاطری که برای صدای زن نوشته شده. مثلا آقای سیاوش بیضایی خیلی کارهای زیادی در ایران انجام دادن و چون برای صدای زن نوشته بودن اینها رو اصلا در ایران ارائه ندادن. 10 سالشون در ایران کار کردن اما این کارها رو ارائه نتونستن بدن و ندادن به خاطر که میخواستن که این کارها به وسیله صدای زن خونده بشه. همونطور که گفتم این مسئله ممنوعیت قسمتی از موسیقی ایران رو فلج کرده و من فکر میکنم هرچه بیشتر زنهای ایرانی بخونن بهتر باعث میشه که بسیار این ممنوعیت از بین بره.
و پرسش آخر من خانم شقایق کمالی این هستش که شما این روزها سرگرم تمرین و برپایی کنسرت هایی هستین، حال هوای این کنسرت ها چگونه است؟
برنامه کنسرت هامون هنوز بر اساس ترانه های محلی ایرانه، به خاطر که ما در حقیقت هدفمون در خارج از کشور معرفی فرهنگ موسیقی ایران هست. این ترانه ها هم قسمتی از کنسرت ما رو تعیین خواهد کرد اما قسمت اصلی برنامه هامون هنوز بر اساس ترانه های محلی ایران خواهد ماند.
یعنی همون ترانه هایی که پیش از این اجرا کردین یا نه؟
در این چند سال که کار میکنیم این ترانه های تازه به رپرتوار کارمون اضافه شده.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم. همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان.
یک بار دیگر به پایان صدای دیگر رسیدیم. تا هفته آینده و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شنونده یه برنامه صدای دیگر بودین، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان. این برنامه رو همکارم رویا کریمی تهیه کرده بود. خب دوستان، کم کم به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشیم، اما قبل از به پایان رسیدن این برنامه یه بار دیگه تلفن‌های رادیو فردا رو خدمتون اعلام می‌کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113 و تلفن پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف تحول و تاخیر در ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم در استودیو هست تا لحظات دیگه آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما میرسونه. همچنان به همراهی خود با رادیو فردا ادامه بدین. مانیا منصور هستم. شبتون بخیر.